صفحه 259. در نظر من هیچ احساسی دلپذیرتر از این نیست که شما هر کس و در هر مقام که باشید کاری کنید یا چیزی بگویید که فقط در جهت منافع و مصالح خودتان نباشد، بلکه در زندگی نزدیکان و اطرافیان شما و حتی در زندگی کسانی که اصلا نمی شناسید تأثیری مثبت داشته باشد. داستان زندگی افراد خیری که دارای عواطف عالی انسانی هستند و بدون قید و شرط به دیگران خدمت می کنند بی نهایت در من مؤثر است. تماشای فیلم بینوایان بی اندازه مرا تحت تأثیر قرار داد، زیرا در این فیلم ژان والژان دارای شخصیت آنچنان والایی است که می خواهد تمام توانایی های خود را در راه کمک به دیگران صرف کند. ما باید نه فقط به زندگی خود بلکه به زندگی دیگران نیز توجه کنیم و از این راه احساس خیرخواهی و کمک به دیگران را در خود به وجود آوریم. البته منظور این نیست که به قیمت فدا کردن خود به دیگران کمک کنید، چون این معنای واقعی خیرخواهی نیست. اما اگر همیشه طوری نسبت به خود و دیگران بخشنده باشید که بدانید زندگی شما مؤثر و وجود شما مفید است، خود را بیشتر با دیگران مرتبط می‌یابید و چنان احساس افتخار و اعتماد به نفسی پیدا می‌کنید که هرگز از طریق پول، موفقیت، شهرت و قدرشناسی به دست نمی‌آید. احساس خیرخواهی زندگی را ارزشمند می‌کند. اگر همه ما خیرخواه یکدیگر بودیم، چه دنیای بهتری داشتیم. 10 نشانه عمل: 1. ناراحتی، 2. ترس، 3. آزردگی، 4. خشم، 5. ناکامی، 6. یأس، 7. گناه، 8. ناتوانی، 9. گرفتاری، 10. انزوا. 10. احساس نیروبخش: 1. عشق و محبت، 2. قدرشناسی و امتنان، 3. کنجکاوی، 4. شور و هیجان، 5. قاطعیت و تصمیم، 6. انعطاف پذیری، 7. اعتماد به نفس، 8. خوشرویی، 9. شادابی، 10. کمک و خیرخواهی. نهال این عواطف نیروبخش را هر روز در باغ وجود خود بکارید و شاهد رشد تمامی زندگی خود باشید، چنانکه شادابی این باغ را فقط در خیال بتوان تصور کرد. در اینجا 10 نشانه عمل و 10 احساس نیروبخش را در کنار هم آورده ایم، به طوری که بتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. باز قویاً تأکید می‌کنم که عواطف منفی را به عنوان نشانه‌های عمل یا دعوت به اقدام در نظر آورید و سعی کنید عواطف مثبت را در خود به وجود آورید. به خاطر دارید که گفتم پیام‌های عواطف و راه حل‌ها را به طور خلاصه روی یک مقوای کوچک بنویسید و با خود داشته باشید. در طول روز چند بار به نوشته خود مراجعه کنید. اگر دقت کنید، هر یک از احساسات نیروبخش را که گفتیم خود پادزهری در برابر عواطف منفی به شمار می رود. مثلا چنانچه احساس ناراحتی می کنید، عشق و محبت می تواند آن احساس را به سادگی برطرف کند. اگر دچار ترس هستید، آن را با احساس قدرشناسی و سپاس چاره کنید. اگر آزرده خاطرید، کنجکاوی را جایگزین آن سازید. اگر خشم بر شما غلبه کرده است، آن را به شور و هیجان مبدل کنید و افکار خود را به توانایی های خود متوجه نمایید. همچنین با نیروی اراده احساس ناکامی را در هم بشکنید و با قدرت انعطاف پذیری خود بر یأس ها و دلسردی ها غلبه کنید. اعتماد به نفس و داشتن معیارهای عالی اخلاقی احساس گناه را زایل می کند. با خوشرویی احساس ناتوانی را از میان ببرید و با شادابی و احساس نیروی فردی به جنگ گرفتاری ها بروید. بالاخره اگر خیرخواه دیگران باشید و به کمک آنان بشتابید، جایی برای احساس انزوا و تنهایی باقی نمی ماند. در اینجا از شما می خواهم که به عنوان تمرین این تکالیف را انجام دهید. تمرین عملی: 1. ظرف دو روز آینده هر گاه دچار احساسات تضعیف کننده و عواطف منفی شدید، از شیوه 6 مرحله‌ای تسلط بر عواطف استفاده کنید. مشخص کنید که احساس شما از چه نوع است و توجه کنید که این احساس چه پیام مثبت و ارزشمندی برای شما دارد. آیا باید افکار خود را تغییر دهید یا کردار خود را؟ اعتماد به نفس و ایمان داشته باشید و در خود شور و هیجان ایجاد کنید. 2. نشانه های عمل علائم ارزشمندی هستند، ولی چه بهتر که کمتر به آنها دچار شویم. علاوه بر احساسات نیروبخش، از باورهای کلی و جهانی کمک بگیرید تا کمتر به عواطف منفی دچار شوید. به عنوان مثال، خود من اعتقاد دارم که هرگز ممکن نیست کسی واقعا مرا از خود براند و چنانچه کسی دوستی مرا رد کند به دنبالش می روم و به این ترتیب احساس انزوا و تنهایی را در خود از بین برده ام. اعتقادات کلی دیگری هم دارم، مثلا این نیز بگذرد، یا آنچه در زندگی به طور قطع لازم است عشق و محبت است، بقیه چیزها فقط مفیدند، و اگر خود را به چیزی ملزم کنم حتما راهی برای رسیدن به آن پیدا خواهم کرد. از عواطف نیروبخش و قدم‌های ششگانه به طور روزمره استفاده کنید و نشانه‌های عمل را به اقدامات مثبت مبدل سازید. به یاد داشته باشید هر احساسی که دارید، چه خوب و چه بد، بر اساس تفسیری است که از امور می‌کنید. هر وقت دچار احساس ناخوشایندی شدید، از خود بپرسید این موضوع چه معنای دیگری میتواند داشته باشد، و این اولین قدم برای تسلط بر احساسات است. نتیجه‌ای که امیدوارم از مطالب این فصل گرفته باشید این است که قدر احساسات خود را بدانید و خوشحال باشید که هر یک از این عواطف فرصتی برای یادگیری است تا زندگی خود را با اندکی توجه واقعاً بهتر سازید. پس از این هرگز لازم نیست که عواطف خیش را دشمن خود بدانید. این عواطف نشانه اینند که چیزی باید تغییر کند. در استفاده از این نشانه های عمل ماهر شوید و پیش از آن که رشد کنند و به صورت معضل بزرگی درآیند آنها را کنترل کنید. هنگامی که چیزی باعث نگرانی است، پیش از آن که شما را به خشم آورد آن را برطرف کنید. فرضاً به محض اینکه 1 کیلو اضافه وزن پیدا کردید، جلوی آن را بگیرید و نگذارید اضافه وزن شما به 15 کیلو برسد. در چند هفته آینده سعی کنید از احساسات خود درس بیاموزید. می توانید هر آن که بخواهید از درون دستگاه زیبابین به زندگی بنگرید. نترسید. توضیح حاشیه: زیبابین یا کالیدوسکوپ KALEIDOSCOPE لوله ایست که در آن 3 آینه تیغه‌ای کار می‌گذارند و قطعات کوچک پلاستیکی و یا خرده شیشه‌های رنگی در آن می‌ریزند. این قطعات رنگی چندین بار در آینه‌ها منعکس می‌شود و در مجموع تصاویر و گلبته‌های زیبایی را ایجاد می‌کند. مترجم. ادامه متن. به تاکسی هوایی سوار شوید. توضیح حاشیه: تاکسی هوایی یا رولر کوستر، رولر R-O-L-L-E-R کوستر C-O-A-S-T-E-R اتومبیل بدون موتور کوچکی است که توسط دستگاهی شبیه پلکان برقی به ارتفاع معینی از سطح زمین برده می شود و روی ریل قرار می گیرد و پس از طی شیب‌های تند و مسیرهای پیچاپیچ و گاهی مسیرهای حلقوی عمودی به نقطه اول خود برمی گردد. این وسیله در بیشتر پارک‌های تفریحی دنیا و از جمله بعضی پارک‌های تفریحی تهران موجود است و مناسب کسانی است که بخواهند تا حدودی ترس را تجربه کنند. مترجم. ادامه متن. و خوشی، شور و هیجان و لذت ناشی از عواطف گوناگون خود را تجربه کنید و بدانید که بر احساسات خود مسلط هستید. این زندگی شما، عواطف شما و سرنوشت شماست. من به این نتیجه رسیده ام که ممکن است کسانی در زندگی دانش کافی داشته باشند و بدانند که چه کنند و در این حال دانسته های خود را به کار نبرند، برای اینکه از نیروی تصمیم گیری، تغییر عقاید، به هم زدن الگوهای ذهنی، ایجاد انگیزه، ایجاد حساسیت نسبت به کلمات و تمثیل‌ها، پرسیدن سوالات بهتر استفاده کنیم، واقعاً به دلیل نیازمندیم. فصل بعد به همین موضوع اختصاص دارد. توضیح حاشیه: کارل جانگ، کارل C-A-R-L جانگ J-U-N-G امت فاکس، امت E-M-M-E-T فاکس F-O-X جان والجان، جان J E A N، والجان V A L J E A N. ادامه یه متن. صفحه 263، فصل 12، نگرانی بزرگ، ساختن آینده ای مطمئن. هر واقعی در آغاز به صورت رویاست. کارل سندبرگ. آیا اکنون آمادگی برای اندکی تفریح دارید؟ آیا می خواهید به دوران کودکی برگردید و عنان خود را به دست رویاها بسپارید؟ آیا مایلید زندگی را در چنگ خود بفشارید و همه نیرو، شور و شوق و عصاره ای را که در آن است از آن خود سازید؟ تا کنون گلهای زیادی را به سوی شما انداخته ام. در فصلهای گذشته مطالب فراوانی را به کمک یکدیگر آموخته ایم که بسیاری از آنها را می توانید فوراً به کار ببرید. اما بعضی از نکات هم ممکن است در گوشه ای از مغز شما بایگانی شده باشد تا اینکه در هنگام خود از آنها استفاده شود. من و شما زحمت زیادی کشیده ایم تا بتوانید تصمیم هایی تازه بگیرید. تصمیم هایی بگیرید که زندگی مشقتبار را به زندگی رویایی مبدل کند. بسیاری از افراد می دانند که در زندگی چه باید بکنند، اما هرگز عمل نمی کنند، زیرا در آنها انگیزه کافی برای ساختن آینده ای مطمئن و حتمی وجود ندارد. این فصل به شما امکان می دهد که رویایی ترین شکل زندگی را برای خود در نظر بگیرید، شگفت‌انگیزترین قابلیت‌های ذهنی خود را به کار اندازید و شاید در این کنکاش ذهنی چیزی کشف کنید که زندگی شما را به سطحی عالی‌تر برساند. مطالب این فصل به شما انرژی و نیروی محرکه می‌دهد. اگر به صورت فعال و نه انفعالی این فصل را بخوانید و اگر تمرین‌های این فصل را انجام دهید و دست به عمل بزنید، صفحات آتی دیدگاهی تازه درباره آینده به شما خواهد داد و این دیدگاه در دشوارترین ایام حیات نجاتتان خواهد بخشید. اطمینان دارم مطالب این فصل را بارها و بارها خواهید خواند و هر وقت در پیچ و خم زندگانی نیاز به الهام و تقویت روحیه داشته باشید، از مطالب این فصل مدد خواهید گرفت. در اینجا فرصت دارید که واقعا کمی تفریح کنید و به شوق و هیجان درآیید. آنچه از شما می‌خواهم این است که هنگام مطالعه چند صفحه آینده خود را به دنیای خیال‌انگیز رؤیاها و تصورات بسپارید و از وسوسه عقل فارغ شوید و به دنیای کودکی برگردید. کودکی باشید که هرچه می‌خواهد به دست می‌آورد. کودکی که تنها آرزوهای قلبی خود را اظهار می‌کند و هر آنچه آرزو داشته باشد بلافاصله برایش فراهم می‌شود. نمی‌دانم داستان‌های 1001 شب را خوانده اید. به هر حال از میان این داستان‌ها من قصه علاءالدین و چراغ جادو را می‌پسندم. تصور می‌کنم همه ما زمانی آرزو کرده ایم که به آن چراغ جادویی دست یابیم. کافی است دستی به آن چراغ بکشید تا جن نیرومندی حاضر شود و فرمان‌های شما را اجرا کند. من می‌خواهم چراغی را به شما معرفی کنم که به آن دست بکشید و جن مربوطه در خدمت همه خواسته‌های شما و نه فقط سه آرزو باشد. اکنون هنگام آن رسیده است که نیروی عظیم درونی خود را در اختیار بگیرید. اگر تصمیم بگیرید که این جن خفته را بیدار کنید، بهبود بی وقفه ای در وضعیت فکری، عاطفی، جسمی، روحی و مالی شما پیدا می شود که از حد تصورات و رؤیاهای شما خارج است. خواه رؤیاهای شما بلا فاصله صورت حقیقت به خود بگیرند و یا اینکه تدریجاً و به مرور زمان به واقعیت بپیوندند. این را بدانید که تنها چیزی که داشته های شما را در زندگی محدود می کند بزرگی آرزوها و میزان شوق و تعهد شما در رسیدن به آن رؤیاهاست. هدفهای بزرگ انگیزه های بزرگ ایجاد می کند. خیلی ها به من می گویند تونی، این همه انرژی را از کجا می آوری؟ با این شدتی که تو کار می کنی تعجبی ندارد که این همه موفق باشی. من تحرک تو را ندارم و انگیزه کافی در من نیست. به نظرم تنبل هستم و من معمولا جواب می دهم شما تنبل نیستید، فقط هدفهای ضعیفی دارید. غالبا بعد از این پاسخ نگاه گیجی به من می کنند که ناچار می شوم توضیح بدهم که شور و تحرک من ناشی از هدفهای زندگی من است. هر روز صبح که از خواب برمیخیزم، حتی اگر در اثر کمخوابی از نظر جسمی خسته باشم، باز خود را پرتحرک احساس میکنم، زیرا هدفهایی که دارم برایم بسیار هیجان آورند. این هدفها موجب میشوند که صبحها زود برخیزم، شبها دیر به رخت خواب بروم و با الهام از این هدفها قوای خود را به کار بگیرم و از هرچه در قلمرو نفوذ من است بهره برداری کنم. شما نیز می توانید همین انرژی و همین احساس رسالت را داشته باشید. اما اگر هدفهای کوچکی داشته باشید، چون این احساساتی در شما بیدار نمی شود. اولین قدم آن است که هدفی بزرگتر، الهام بخشتر و شورافنینتر داشته باشید. بسیاری از اشخاص به من می گویند، مشکل من این است که هیچ هدفی در زندگی ندارم. این عقیده نشان می دهد که چیزی درباره هدف و تأثیر واقعی آن نمی دانند. ذهن بشر همیشه در جستجوست. دست کم می‌خواهد رنج‌ها را کاهش دهد و از آنچه که منتهی به درد و رنج می‌شود دوری کند. مغز ما همچنین در جستجوی راه‌هایی است که به لذت و خوشی ختم می‌شود. همه ما دارای هدف هستیم. مشکل ما همچنان که بارها تأکید کرده ام این است که نمی‌دانیم چگونه از نیروهای خود استفاده کنیم. هدف بیشتر مردم این است که صورت حساب‌های بی‌معنی خود را بپردازند، روزگار را بگذرانند، زنده بمانند، روزی را شب کنند و به طور خلاصه به نوعی زندگی کنند بی آنکه طرحی برای زندگی خود بریزند. به نظر شما این هدف‌ها دارای چنان قدرتی هستند که نیروهای نهفته درونی ما را بیدار کنند؟ بعید است. باید توجه داشته باشیم که هدف‌های ما هر چه که باشند بر نحوه زندگی ما مؤثرند. اگر به طور مداوم تخم‌های مطلوب را در باغ خاطر خود نکاریم، علف‌های هرزه در آن رشد می‌کنند. علف‌های هرزه خود به خود می‌رویند و به دست آوردنشان محتاج تلاش و زحمتی نیست. اگر بخواهیم نیروی بی‌پایانی را که در وجود ماست کشف کنیم، باید هدفی آنچنان بزرگ و والا داشته باشیم که ما را به حرکت درآورد، تا فراتر از حدود معمول خود برویم و توانایی‌های واقعی خود را کشف کنیم. به یاد داشته باشید که شرایط فعلی شما نماینده حداکثر توانایی شما نیست، بلکه بزرگی هدفهایی که در سر دارید نشان دهنده توانایی شماست. باید فکر خود را به هدفهای عظیم و پرشکوه متوجه کنیم. هدفهای باشکوه دریچه ای به دنیای نیروی بیکران است. پس از آنکه هدفهای بزرگی را برای خود در نظر گرفتیم، ممکن است نیل به آنها محال جلوه کند. اما نکته مهم در هدف گذاری این است که هدفهایی بزرگ و الهام بخش داشته باشیم تا نیروهای درونی ما آزاد شود. خود من زمانی متوجه می شوم که هدفهای صحیحی دارم که آن هدفها غیر ممکن به نظر برسند. اما در این حال وقتی امکان رسیدن به آنها را در نظر می آورم، شوق و هیجانی فوق العاده در خود احساس می کنم. اگر بخواهیم آن هدفهای عالی را پیدا کنیم و به آنها دست یابیم، لازم است که نظام عقیدتی خود را تغییر دهیم و به اینکه چه اموری از قدرت ما خارجند اعتنا نکنیم. تعیین هدف پایه همه موفقیت‌های زندگی و اولین قدم برای تبدیل ذهنیت‌ها به عینیت هاست. گویی عقل کلی در این جهان است که هر نوع قالبی را که به کمک افکار و عواطف نیرومند خود بسازید پر می‌کند. به عبارت دیگر، افکاری که درباره آینده زندگی خود داریم به منزله تیشه ایست که سنگ بنای زندگی آتی ما را می تراشد و شکل می دهد. هدفهای ما طرح و نقشه ای کلی است که اندیشه من را هدایت می کند. آیا می خواهید در زندگی خود شاهکاری بیافرینید یا اینکه ستایشگر شاهکارهای دیگران باشید؟ باران رحمت همیشه می بارد. اما آیا انگشتانه ای در زیر این باران می گذارید یا بشکه ای از این؟ هدفهایی که برای خود قرار می دهید پاسخ این پرسش هاست. نادیدنی ها را دیدنی کنیم. در هر جا که هستید به اطرافتان نگاهی بیندازید. چه می بینید؟ آیا روی مبل نشسته اید و به دیوارها تابلوهای هنری آویزان است و در گوشه اتاق یک دستگاه تلویزیون بزرگ و امروزی مشاهده می کنید؟ آیا پشت میز تحریری نشسته اید که به تلفن، کامپیوتر و دستگاه پست تصویری مجهز است؟ همه یه چیزهایی که میبینید زمانی فقط در فکر انسان دیگری وجود داشته اند. اگر 100 سال پیش به شما میگفتم در اطراف زمین امواج نامرئی وجود دارند که میتوان آنها را وارد جعبه‌ای کرد و به صورت صدا و تصویر درآورد، مرا دیوانه میپنداشتید. اما امروزه در خانه هر آمریکایی دست کم یک دستگاه و به طور متوسط دو دستگاه تلویزیون وجود دارد. هر یک از چیزهایی که در اطراف خود می‌بینیم آفریده ی ذهن کسی است و برای خلق هر شیئی لازم است که ابتدا کسی آن را به روشنی در نظر مجسم سازد. آیا این مطلب فقط در مورد اشیاء مادی صادق است؟ خیر، بلکه در زمینه ی انواع فعالیت‌های انسانی نیز وضع به همین منوال است. راه حل مشکلات مربوط به انرژی، بحران‌های اجتماعی، تبعیض نژادی، گرسنگی و بی‌خانمانی همکنون در فکر فیزیکدانان، مهندسان، متفکران و افراد دیگری نظیر من و شما وجود دارد. چرا بعضی‌ها هدفی برای خود نمی‌گذارند؟ در اینجا ممکن است با خود فکر کنید. البته همه این سخنان صحیح به نظر می‌رسند. اما به صرف اینکه هدفی برای خود قرار دهیم، آن فکر به مرحله عمل در نمی‌آید. من با نظر شما 100% موافقم. پس از تعیین هدف باید بلافاصله برنامه ای ریخت و تلاش و کوششی بی‌وقفه و شدید را برای رسیدن به آن هدف آغاز کرد. این نیروی عمل هم‌اکنون در شما وجود دارد و اگر تاکنون از آن استفاده نکرده اید، علتش آن است که هدف‌های شما آنچنان قوی و انگیزنده نبوده اند. چه عاملی شما را عقب نگه داشته است؟ مسلماً قبل از خواندن این کتاب نیز به اهمیت هدف گذاری واقف بوده اید. اما آیا خواسته های قطعی خود را در زمینه های فکری، جسمی، احساسی، روحی و مالی مشخص کرده و هدف های دقیقی برای رسیدن به این خواسته ها تعریف کرده اید؟ چه عاملی جلوی شما را گرفته است؟ بعضی ها در گذشته هدفهایی برای خود قرار داده اند و چون در وصول به آنها شکست خورده اند، دلسرد شده اند و از ترس آن که باز هم به رنج ناکامی و یأس دچار شوند، از هدف‌گذاری مجدد خودداری کرده اند. بعضی دیگر هدفی برای خود در نظر گرفته و همه سعادت و خوشبختی خود را منوط به آن دانسته اند که بتوانند به آن هدف برسند. اما نه به آن هدف نیاز به شرایطی داشته که از اختیار آنان خارج بوده است، یا اینکه انعطاف‌پذیری لازم در آنها نبوده و نتوانسته اند رفتار خود را در جهت رسیدن به هدف تنظیم کنند و یا تغییر دهند و یا توجه کنند که در اطراف آنان هدف‌های بهتری و ارزشمندتری هم هست. کار هدف‌گذاری به قدرت بینایی چشم شباهت دارد. هرچه به هدف مورد نظر نزدیکتر شوید، آن را به دقت و روشنی بیشتری می‌بینید و نه تنها خود آن هدف، بلکه اطراف و جوانب آن را نیز به طور دقیق‌تر مشاهده می‌کنید. و کسی چه می‌داند، شاید بعضی از امکانات توجه شما را بیشتر جلب کند و به دنبال آن بروید. در فصل‌های آینده خواهیم گفت که شکست در رسیدن به بعضی از هدف‌ها ما را به هدف‌های واقعی خود نزدیک‌تر می‌کند. شوق به پیروزی و خدمت به اشکال گوناگون رخ می نماید. سرخوردگی ها و حتی فاجعه های غم‌انگیز زندگی بعضی ها را به شور و حرکت در می آورد. بعضی دیگر وقتی می بینند زندگی آنها تکراری و یک نواخت شده و لحظه به لحظه کیفیت آن پایین می آید، متحول می شوند. بعضی ها هم در اثر تلقین انگیزش پیدا می کنند. توجه به امکانات، پیشبینی بهترین حالات ممکن و احساس پیشرفت و موفقیت باعث می شود که افراد به پیشرفت های بزرگتری دست یابند. اغلب ما وقتی شروع به ترقی می کنیم طوری فکرمان مشغول می شود که متوجه نمی شویم تا کجا پیش رفته ایم. همینطور وقتی مثلا دوستی بعد از چند سال به دیدار ما می آید و می گوید دختر یا پسر شما چقدر بزرگ شده است، تعجب می کنیم. بچه های ما در جلوی چشم خود ما مرتباً بزرگ می شوند و دقیقاً به همین دلیل است که متوجه رشد آنها نمی شویم. توجه به میزان رشد خودمان از آن هم مشکل تر است. به این جهت مایلم برای تشخیص میزان رشد و تغییر روشی را به شما پیشنهاد کنم. این کار محتاج کمی صرف وقت است، اما به ایجاد انگیزه بسیار کمک می کند. دیروز، امروز، فردا. گاهی به سادگی مسیر پیشرفت‌های خود را در زندگی گم می‌کنیم. در صفحات آتی ابزاری برای سنجش دقیق میزان پیشرفت خود خواهید یافت. مطابق نمونه‌ای که داده شده است، 10 عامل مهم را روی کاغذ بنویسید. سپس در مقابل هر عامل از 0 تا 10 به خود نمره بدهید. نمره 0 یعنی اینکه هیچ چیزی در آن زمینه نداشته اید و نمره 10 یعنی اینکه وضعیت شما در آن زمینه عالی و ایدئال بوده است. پس از نمره دادن توضیحی را درباره وضعیت خود در آن زمان یادداشت کنید. مثلا فرض کنیم به وضع جسمی خود نمره 7 داده اید و این توضیحات را هم اضافه کرده اید: تناسب اندام هم نسبتا خوب است و باید بهتر شود. 3 کیلو اضافه وزن دارم. هفته ای دو بار می دوم ولی بهداشت غذایی را مراعات نمی کنم. میزان انرژی در سطح متوسط. همکنون 5 تا 10 دقیقه وقت صرف کنید و این کار را انجام دهید. مطمئنن نکاتی برایتان روشن می شود. این جدول را یک بار برای 5 سال قبل تکمیل کنید. سپس برای مقایسه یک بار هم این همین جدول را برای زمان حال کامل سازید تا به میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود در این زمینه‌های دهگانه پی ببرید. از این مقایسه چه نتیجه ای گرفتید؟ چه پیشرفتایی کرده اید؟ آیا پیشرفت شما در بعضی از زمینه‌ها خارج از حد انتظار بوده است؟ عالی است. اگر به اندازه‌ای که می‌خواسته اید رشد نکرده اید و وضع شما در 5 سال پیش بهتر از حالا بوده است، آن نیز پیامی عالی است که ممکن است انگیزه‌ای در شما ایجاد کند تا تغییری در وضع خود بدهید و نگذارید چند سال دیگر به همین منوال بگذرد. به خاطر داشته باشید که احساس نارضایی مهمترین کلید موفقیت است. سرانجام یک بار دیگر جدول مذکور را برای زمان 5 سال بعد تکمیل کنید. مانند دفعات گذشته به وضع قابل پیشبینی خود نمره بدهید و اظهار نظر کنید. این جدول شامل آیتم های عوامل، نمره و اظهار نظر. عوامل عبارتند از وضع جسمی، وضع فکری، وضع عاطفی، جذابیت، روابط با دیگران، محیط زندگی، موقعیت اجتماعی، وضع روحی و معنوی، وضع شغلی، وضع مالی. نتیجه ای را که از مقایسه جدول های گذشته و حال گرفته اید یادداشت کنید. کلید رسیدن به هدف ها. هنگامی که هدفی برای زندگی خود قرار می دهیم، معنیش این است که خود را به کنای مقید کرده و پذیرفته ایم که همه افراد انسانی به پیشرفت مداوم و بدون وقفه نیاز دارند. در نوعی نارضایی و ناراحتی موقت نیرویی است که انسان را به فعالیت وامی دارد. این رنجی است که در زندگی به آن نیازمندیم. رنجی که بلافاصله به کردارهای تازه و مثبت مبدل می شود. فشارهایی که در زندگی به ما وارد می شود ممکن است ما را پریشان کند و توان عمل را از ما بگیرد. اما وقتی متوجه می شویم که خوب عمل نکرده ایم و به آنچه که داریم قانع نیستیم، فشار ناشی از این نارضایی ما را به جلو می راند تا به طور مداوم کیفیت زندگی خود و یا اطرافیان و افراد مورد علاقه خود را بهتر کنیم. باید از این نیرو استفاده کنیم و خود را به جلو برانیم. بسیاری از افراد سعی دارند که از هر نوع فشار دوری کنند، در صورتی که اگر این فشارهای مثبت نباشد، زندگی خسته کننده، یک نواخت، ملال‌آور و همون چیزی می شود که خیلی ها از آن شکایت دارند. در حقیقت شور و هیجان زندگی چیزی جز همین احساس فشار یا تنش درونی نیست. به هر حال شدت این فشار طوری نیست که ما را واقعا ناراحت کند، بلکه بیشتر باعث تحریک ما می شود. این که دچار فشارهای عصبی نشویم غیر از این است که بر این گونه فشارها مسلط باشیم. از این فشار استفاده کنید و خود را در جهت هدفهای دلخواه پیش ببرید. فشار ناشی از عدم رضایت دشمن شما نیست، بلکه یارتان است. برای این که از این فشارها به عنوان دوست خود استفاده کنید، ساده ترین راه این است که از دوستان و اطرافیان قابل احترام خود کمک بگیرید و در حضور آنها خود را متعهد کنید که به هدفهای خود برسید. وقتی در حضور افراد دیگر بگویید که به هر قیمت به فلان خواسته خود خواهید رسید، می‌بینید که خیلی مشکل است به محض مواجه شدن با موانع مایوس شوید و از حرف خود برگردید. غالباً وقتی که از ادامه کار خسته می‌شوید و قدمتان سست می‌گردد، یادتان می‌آید که در حضور جمع مطلب را اعلام کرده اید و لذا به راه خود ادامه می‌دهید، یا اینکه دوستان کمک می‌کنند تا معیارهای بالاتری برای خود در نظر بگیرید. این ابزار مؤثری است که شما را به ادامه راه تشویق می کند، ولو اینکه راه کمی هم ناهموار باشد. نرسیدن به یک هدف می تواند به معنی رسیدن به هدفی واقعی باشد. سالها پیش دوستی داشتم که بارها در خیالات و رؤیاهای خود درباره زندگی در یکی از جزایر بهشتی فیجی سخن گفته بود. من در اصل از رؤیاهای دلپذیر او لذت می بردم، ولی از آنجا که اهل عمل هستم، مالکیت در یکی از جزایر بهشتی را صرفاً فرصتی برای سرمایه گذاری در نظر می آوردم تا اگر روزی گردش روزگار ایجاب کرد با خانواده خود به آنجا فرار کنم. لذا برنامه ای ریختم و ترتیبی دادم تا همراه بکی برای بررسی چند قطعه زمین در این جزایر به آنجا بروم تا ببینم که آن زمین ها به درد سرمایه گذاری می خورند یا نه. تهیه مقدمات و تصمیم گیری چند روزی طول کشید، اما چون هدفمان خرید زمین در یکی از این جزایر بود، هیچ عاملی نمی توانست ما را از رسیدن به این هدف منصرف کند. مأموریت ما این بود که جای مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم و بدین منظور هواپیمای دربستی را کرایه کردیم و به یکی از دور افتاده ترین جزایر فیجی رفتیم. پس از گذراندن یک روز پرماجرا و فرود آمدن در نقاط گوناگون از جمله مرداب آبی که فیلمی به همین نام هم درباره